بو تربیه خی چاره. با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز با نریندر مودی صدر اعظم هند در مورد روند صلح گفتگو می کند. این ملاقات تا یک ساعت دیگر در دهلی نو انجام خواهد شد و مقامات محلی فاریاب می گویند فعالیت جنگجویان خارجی به ویژه جنگجویان ازبکستانی در این ولایت بیشتر شده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار برگشت متبقی نیروهای کشورش تا پایان سال جاری میلادی از افغانستان شده. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید طالبان در مذاکرات صلح با دولت افغانستان جدی‌اند و جنگ میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ جریان دارد. تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می خواهد تا متبقی سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان تا پایان سال جاری میلادی به کشورشان برگردند. ترامپ شام دیروز در توییترش نوشت باید شمارنده که مردان و زنان شجاعی ما که در افغانستان باقی مانده و سرگرم خدمتند تا کریسمس به خانه برگردند. کریسمس یا عید میلاد مسیح اما ساله در 25 دسامبر تجلیل می شود. اما چند ساعت پیش از این اظهارات ترامپ، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان را تا اوایل سال آینده میلادی به 2500 سرباز کاهش میدن. اوبراین که دیروز در پنتون نوادا در لاس ویگاس سخنرانی میکرد گفت زمانی که دونالد ترامپ به قدرت رسید شمار سربازان آمریکایی در افغانستان بیش از 10000 بود که امروز به 5000 کاهش یافته و به گفته او تا اوایل سال آینده میلادی بدون مزار کاهش خواهد یافت. اعلام خروج هم سربازان آمریکایی از سوی دونالد ترامپ تا کریسمس امسال 4 هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت گرفته. یکی از وعده های مبارزات انتخاباتی ترامپ خاتمه جنگ های طولانی کشورش و برگشت نیروهای آمریکایی به خانه است. بر اساس توافقنامه آمریکا با طالبان که در اواخر فوریه امسال امضا شد، واشنگتن خروج کامل نیروهایش را تا نیمه 2021 میلادی از افغانستان تعهد سپرده، اما به شرط آن که طالبان هم به تعهداتشان در این توافقنامه پابند بمانند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید اکثریت افغانها خواهان خاتمه جنگ جاری در کشورشانند. او این را دیروز در جریان سخنرانی که از طریق ویدیو کانفرانس در پنتون شیکاگو داشت گفت. خلیلزاد به گونه محتاطانه امیدواری خود را در رابطه با گفتگوهای جاری میان دولت افغانستان و طالبان در قطر ابراز کرد و گفت گمان می‌رود که طالبان در این مذاکرات جدی‌اند. او همچنان افزود بسیاری ها فکر می‌کردند که طالبان تنها به خاطر رسیدن به توافق برای بیرون شدن نیروهای خارجی و میز مذاکرات حاضر می شوند، اما به گفته او اکنون عملا دیده می شود که این گروه با دولت افغانستان داخل مذاکره شده. زلمه خلیلزاد در مورد افزایش خشونت ها در افغانستان هم ابراز نگرانی کرد، اما گفت که در نیمه نخست سال جاری میلادی شمار تلفات غیر نظامیان و نیروهای افغان کاهش یافته است. قرار است عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در ملاقات امروز خود با صدر اعظم هند نریندر مودی در رابطه به صلح افغانستان گفتگو کند. مجیب رحمان رحیمی مشاور این شورا که عبدالله عبدالله را در سفرش به هند همراهی می کند در رابطه به ملاقات های امروز آقای عبدالله بر رادیو آزادی گفت
با نخست وزیر و وزیر امور خارجه هند و رئیس حال رئیس شورای عالی مصالحه در اینستیتیوت مطالعات دفاعی و تحلیلی هندوستان هم سخنرانی دارند.
عبدالله عبدالله که هفته گذشته از پاکستان بازدید کرد، روز سه‌شنبه گذشته از کابل وارد دهلی نو شد. این مسافرت ها در حال صورت می گیرد که هیئت های حکومت افغانستان و طالبان در دوحه روی طرز العمل مذاکرات با هم گفتگو می کنند. ضمن مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان، تیم‌های موج‌های آمو و عباسین سپه امروز با هم بازی می‌کنند. تیم شاهین آسمایی دیروز تیم اسپین غربازان را 3-0 شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. این مسابقات دو هفته قبل در کابل آغاز شده. اکنون هم از منطقه و جهان. با اینکه جهانیان برای آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان تلاش دارند، جنگ در منطقه جنجال برانگیز ناگورنو قره‌باغ به شدت ادامه دارد. مقامات ارمنستان روز چهارشنبه گفتند جدای طلبان مورد حمایت این کشور یک هجوم وسیع آذربایجان را در جنوب ناگورنو قره‌باغ عقب زدند. جنگ در این منطقه هم مرز ایران در چند روز اخیر شدت گرفته. بعد از آغاز جنگ میان آذربایجان و ارمنستان به تاریخ 27 سپتامبر طرفین از کشته شدن حداقل 300 نفر به شمول ده‌ها غیر نظامی خبر دادند. اما آذربایجان هنوز درباره تلفات نظامی خود چیزی نگفته. امکان دارد شمار واقعی تلفات خیلی بلندتر باشد. آذربایجان و ارمنستان هر دو ناگورنو قره‌باغ را جز خاک خود می دانند. و سرانوالان امریکایی دوز و گروه دایش از بریتانیا را به کشتن 4 امریکایی اختطاف شده متهم کردند. الکساندا کوتی و الشافی الشیخ امروز یک بار دیگر به محکمه فدرالی الکساندریا در ویرجینیا احضار خواهند شد. یک باند دایش که گمان می رود این دو فرد عضویتان را داشتند، دو خبرنگار امریکایی را به نامهای جیمز فولی و استفن سوتولوف را در سال 2014 در عراق و سوریه سر بریدند و دو همکار دیگر آنها را کشتند. جان دمرز، معاون سرانوال عالی امریکا در بخش امنیت ملی، به خبرنگاران در واشنگتن گفت اعلام امروز نتیجه تلاش‌های دشوار و پیگیر چندین ساله است تا عدالت در حق این امریکایان تامین شود. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید، مقام های محلی فاریاب از گسترش فعالیت جنگجویان خارجی به ویژه جنگجویان ازبکستانی در این ولایت ابراز نگرانی کردند.
حتی در این وقتا گفته میشه که فعالیت ازبکستانی ها بیشتر شده.
اینا که از مویای دراز داره و درشی هایی که بلک مثل وردو و امریکن درشی پوشیده است.
این در حال است که عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز روند صلح را در ملاقات با نرندر مودی صدر اعظم به بحث می‌گیرد. جزئیات را از دهلی نو با شما شریک خواهیم ساخت. این را هم در ادامه می‌شنوید که همزمان با ادامه مذاکرات صلح در قطر، نگرانی درباره آینده حقوق زنان افغان در یک انستیتوت سول ایالات متحده امریکا مورد بحث قرار گرفته. در مسائل بین المللی، جرمنی و فرانسه به اتحادیه اروپا پیشنهاد کردند تا کسانی را که در مسموم ساختن الکسی ناوالنی، مخالف سیاسی سرشناس کرملین، دست دارند تحریم کند. و در نیمه دوم ساعت برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
فرد مثال ما پروگرام نشته میکنیم یا درس میخوانیم یا از اینترنت چیز دانلود میکنیم. روزمره اکثر کارای ما که از حالا کمپیوتری شده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 17 میزان 1399 خورشیدی است که برابر می شود با 8 اکتبر 2020 میلادی. فرشتنگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید می گویم. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در هند است و امروز قرار است با نرندر مودی صدر اعظم این کشور ملاقات کند. گفته شده که در این ملاقات بیشتر روند صلح افغانستان به بحث گرفته می شود. برای داشتن جزئیات بیشتر همین اکنون فیروزه عزیزی، خبرنگار هزامی رادیو آزادی، را از طریق تلفن از دهلی نو با خود دارم و جزئیات ازش می پرسم. فیروزه جان سلام به خودت. آیا ملاقات آقای عبدالله با آقای مودی انجام شده و دیگر در اجندای امروز از ملاقات های آقای عبدالله چیست؟
تشکر. بله، قسمی که شما گفتیم امروز رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان آقای عبدالله با صدر اعظم هند نرندر مودی دیدار دارند. قرار است یک ساعت بعد با هم دیدار داشته باشند و روی مسائل هر دو کشور با هم صحبت بکنن. آقای عبدالله در تای سفر رسمیشان میخواین که در می سفر در مورد صلح افغانستان در بخش ایجاد اجماع منطقه‌ای با تمام کشورهایی که در همسایگی با افغانستان است صحبت بکنن و از ما خواستار ازشان که در مورد صلح افغانستان با حکومت افغانستان با دولت افغانستان همکاری بکنن.
فیروزه جان، این ملاقات در کجا برنامه ریزی شده و آیا خبرنگارا هم در او شرکت خواهند کرد و هیئت که همراه آقای عبدالله سفر کرده در این ملاقات شرکت میکنن یا مانند دیروز این ملاقات که آقای عبدالله با مشاور امنیت ملی هند داشت ملاقات دو به دو خواهد بود؟
این ملاقات در دفتر نریندرا مودی قرار است که این دیدار اونجا شود و نخست در این دیدارات چون که اینجا در هند در بهی ویروس کرونا بیشتر سازی است که ویروس کرونا بیشتر نشر نشود و همین خاطر تدابیر زیاد را گرفتن و این ملاقات هم صرف بین آقای عبدالله و آقای مودی خواهد بود. هیئتی که از افغانستان با آقای عبدالله در اینجا آمده هیچ کسی هم اشتراک نخواهد کرد و همچنان خبرنگاران نیز برشان اجازه داده نشده و یا هم اگر بگویم که اونا را هم در این دیدارشان یعنی اشتراک نمی کنن خبرنگارا هم و یکانه دلیل که بر ما تا هنوز گفته شده امی ویروس کرونا است که نه میگن باید بخاطر از اینکه بیشتر نشه نشوه جلوگیری
بله. بکنن. فیروزه جان، دیروز آقای عبدالله با مشاور امنیت ملی هند اجی دوال ملاقات کرد، نکات عمده بحثشان چی بود اگه کوتاه بگوین؟
بله، آقای عبدالله شام دیروز ساعت 6 وقت دهلی با آقای دول یا اجیب دول مشاور امنیت ملی هند دیدار داشتند. در این دیدار هر دو جانب روی موضوع صلح افغانستان، همکاری به هر دو کشور و همچنان در مورد ای که امی هلال هم در دوحه در قطر بین حکومت افغانستان و طالبا گفتگوهایی که جریان دارد تا اینکه زمینه برابر شد و بالاخره مذاکرات میان افغانان شروع شود، اینا از مشاور امنیت ملی هند با آقای عبدالله تعهد داشتن که اینا هم میخواهند در افغانستان صلح شود و هر و از هر آن تصمیم پشتیبانی میکنن، حمایت میکنن که او تصمیم به خاطر از طرف مردم افغانستان باشه و به خیر افغانستان باشه.
بسیار زیاد تشکر فیروزه عزیزی، خبرنگار هزامی رادیو آزادی را از دهلی نو با خود داشتیم، جایی که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز قرار است با نریندرا مودی صدر اعظم هند ملاقات کند و روند صلح را بس بگیرد. پیش از سفر به دهلی نو آقای عبدالله به اسلام آباد هم سفر کرده بود. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هند و پاکستان دو کشور رقیب منطقه‌ای اعلان کردند که از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت میکنند. همکار مقیم نایب در این مورد مصاحبه را با مجیب رحمان رحیمی مشاور شورای عالی مصالحه ملی که در سفر هند آقای عبدالله را همراهی کرده انجام داده و نخست از وی در رابطه به سفر آقای عبدالله پرسیده.
رئیس شورای عالی مصالحه به عنوان کسی که تلاش های صلح را رهبری و مدیریت میکنه تلاش میکنه که موضع افغانستان را، آمدن صلح را و بحث با طالبان احسن با این کشورها و با رهبری کشورها در میان بگذاره و تلاش صورت بگیره که حمایت اینا را برای همکاری با این روند جلب بکنه و افغانستان بعد از این به عنوان محل همکاری کشورها دیده شود، نه یک منطقه‌ای بر تصفیه حساب‌های منطقه یا جنگ‌های نیابتی. اما در مجموع تلاش‌های ایالات متحده آمریکا، تلاش‌های افغانستان در سطوح مختلف، رهبری افغانستان یک نقاط مشترکی هم داره که جلب حمایت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از تلاش‌های صلح است.
شما خود در جریان هستیم که گفتگوهای صلح در قطر فعلا به تقریبا به بنبست نواجه شده، یعنی یک هفته است که با هم هیئت‌ها نمی بینن. در این راستا چی پیشنهاد دارن امی کشورهای منطقه از جمله پاکستان و یا هند؟
نفسی که مذاکرات آغاز شده، هیئت‌های دو کشور حضور دارن و روی قضایا صحبت میکنن، یک تحول و یک پیشرفت نشان میده طبعا طرف افغانستان همیش طرفداری است که مذاکرات سریعتر نتیجه بده، زودتر ما به یک نتایج دست پیدا بکنیم، اما توقعی هم داریم که شاید این مذاکرات طول بکشه و زمانگیر باشه. به او اساس ما مردم افغانستان و همچنان شرکای خود را به صبر و حوصله مندی دعوت میکنیم. گپ دومی که کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی، پاکستان، هند، اینا در مجموع از رای حل سیاسی به رهبری و مالکیت افغان ها و آمدن صلح در منطقه حمایت میکنن. طبعا اختلاف دیدگاهی وجود داره و پیام که در پاکستان برای ما داده شد پیامش واضح روشن بود که اگر افغانستان در صلح و امنیت به نفع پاکستان است. این موضوع گیری جمهوری هند هم در گذشته ها روشن بوده گفتن از تلاش های صلح حمایت میکنیم با تاکید روی حفظ دستاوردها و ارزش ها و جمهوریت در افغانستان. اما دیده شود که در دو روز بعدی که ملاقات ها بیشتر در اینجا صورت میگیره پیام واضح و روشن جمهوری هند چه می باشه. اما پیام ما و تقاضای ما است که جمهوری هند و سایر کشورها با روند صلح در افغانستان همکاری بکنند.
هند و پاکستان رقیبای منطقه هستند، هر دوشان یکی دیگر متهم میکنند در قسمت جنگ نیابتی در افغانستان. یعنی کدام نقطه مشترک شما دیدین در این مذاکرات بین این دو کشور؟
تحول اخیر تحول چشمگیر و قابل ملاحظه است. دو کشور اعلان کردن که از تلاش‌های صلح حمایت می‌کنند. اعلاناتی که طرف حکومت پاکستان صورت گرفت بسیار واضح و روشن بود. ما امیدوار هستیم که کشور برای پایان منازعه و آمدن صلح در افغانستان همکاری بکنند، چون این صلح در افغانستان نه تنها به نفع افغانستان بلکه به نفع کلیت منطقه و ثبات و امنیت منطقه‌ای و اتصال منطقه‌ای می‌باشد.
مجیب رحمان رحیمی مشاور شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نگرانی ها از گسترش فعالیت جنگجویان خارجی در ولایت فاریاب. مقامات محلی فاریاب گفتند فعالیت جنگجویان ازبکستانی در این ولایت گسترش یافته و آنان در ساعات زیر تسلط گروه طالبان زندگی میکنند، اما طالبان این ادعا را رد میکنند. اکرام کرم جزئیات بیشتر از فاریاب فرستاده.
مقام های محلی در ولایت فاریاب میگویند که فعالیت جنگجویان خارجی به ویژه ازبکستانی ها در بخش های این ولایت در حال گسترش است. نقیب الله فایق والی فاریاب بیان که شواهد و ارقام مشخص ارائه کند به رادیو آزادی گفت که جنگجویان از تاجیکستان و قرقیزستان هم در بخش های از ولسوالی های المار، قرماچ و قیصار در مناطق زیر کنترل گروه طالبان فعالیت دارند.
قرایه المار که حالا ولسوالی خیبر میگن که او طرفش باز است، میره طرف بادغیس، میره طرف غور، باز غور میبینین که دیگه حالت های دیگه. اما از است که یعنی ارتباطشان رو به این شکل تا با کشورهای دیگه خود میرسانن که یک منطقه با هم دیگه ارتباط داره. اینا علاقه من به بیرون از مرزها هستن و اینا کلش داعش گفته میشه. اینا در زیر بیرق طالب کار میکنن. حتی در این وقتا گفته میشه که فعالیت ازبکستانی ها بیشتر شده.
جنرال غیب الله سادات قمندان امنی فاریاب است. او میگوید به اساس اطلاعاتش عزیز اکا و جمعبای رهبری جنگجویان خارجی را در فاریاب به عهده دارند.
ولسوالی قرماچ بود، اونجا فعلا زندگی میکنند تا با فامیل و خانوادهشان در یک از قسمت های قیصار است، در اونجا زندگی میکنند. در گرزیوان هم است، یک چند تا بدون فامیل در گرزیوان اونجا تعلیم تربیه طالب ها اونجا مصروف هستن که عزیز اکا، جمعبای، جمعکا اینا دیگه مرابری اجاره داشتن.
طالبان این اظهارات مقام های محلی فاریاب را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت که اتباع خارجی در صفوفشان حضور ندارند. او اظهارات مقام های فاریاب را تبلیغات به گفته او دشمن خواند. اما در بخشی از گزارش ماه جولای شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده که تعدادی از گروه های تروریستی در افغانستان فعال هستند که بیشترشان زیر چتر طالبان فعالیت می کنند و برخیشان هم با جنگجویان شاخه خراسان داعش همسو هستند. به اساس گزارش گروهی از جنگجویان آسیای میانه‌ای به فاریاب رفته و به تحریک اسلامی ازبکستان پیوسته. در ادامه آمده که اعضای تحریک اسلامی ازبکستان به شمول خانواده هایشان به 140 نفر رسیده که از سوی عبدالعزیز یولداشف رهبری می شود و اینکه عمدتاً در ولسوالی های المار و دولت آباد مستقرند. تعدادی از ساکنان ولسوالی های المار و قورماچ از وجود جنگجویان خارجی نگرانند. غوث الدین محصل پوانتون فاریاب و باشنده ولسوالی قورماچ است. او به رادیو آزادی گفت که چندین بار جنگجویان خارجی را در بازار قورماچ دیده.
اینا که است مویای دراز داره و درشی هایی که بلک مثل وردو و رمی رکن درشی پوشیده سریشم را زیاد نمیمانه، فقط همیتو متوسط میمانه. مویای کلان است، مقصد لنگی منگی نمی فقط خلیپه را دستر میکنه.
سید حسن هاشمی فعال مدنی از ولسوالی المار است. او میگوید که آنان در قریه قرای المار با خانواده هایشان زندگی میکنند.
یک سلسله کتاب های دینی همراهشان است. هر جا یک چهار نفر را ببینن میشینن برای اونا اسلام از شریعت برایشان طبق همو یاد داشته که با همه کتاب ها ذکر شده برای مردم توضیح میتن. قید و قید برای خودشان زیاد است، حتی همسایه هایشان اجازه نمیتن که به خانه شان رفت آمد بکنه. به جایی که زندگی میکنن دیوار خانه شان باز از دیوارهای همسایه کده بلندتر است و زن و مرد مسلح هستن.
از افزایش حضور جنگجویان خارجی عمدتاً ازبکستانی در فاریاب در حالی گزارش می شود که نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در دوحه تلاش دارند به جنگ طولانی افغانستان نقطه پایان بگذارند. پیش از این امریکا و طالبان در ماه فوریه در دوحه توافقی را امضا کردند که به اساس آن واشنگتن گفته که تا میانه سالهای 2021 همه نیروهایش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. طالبان وعده داده بودند که به هیچ گروه تروریستی اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان به علیه امریکا و متحدانش اقدام کند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب. رادیو آزادی.
همزمان با ادامه مذاکرات صلح در قطر، نگرانی درباره آینده حقوق زنان در یک نشست انستیتوت صلح آمریکا مورد بحث قرار گرفت. سوال بارز در این نشست مجازی که شمار از مسئولان و فعالان حقوق زن در آن سهم گرفتند این بود که آمریکا و جامعه جهانی در این مرحله اساس برای صلح و ما بعد آن چگونه می توانند از حقوق زنان افغان حمایت کنند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
سکات وردان، مدیر برنامه افغانستان و آسیای میانه در انستیتوت صلح آمریکا، در افتتاح این نشست گفت افغانستان در یک مرحله حساس قرار دارد و امید است که یک نقطه عطف در تاریخ این کشور باشد.
از سال 2001 به این سو برای نخستین بار گفتگوی مستقیم حکومت افغانستان به رهبران دیگر با طالبان در دوحه ادامه دارد. یکی از موضوعات و نگرانی های اساسی که نسبت این مذاکرات مطرح شده این است که حقوق و آزادی هایی را که زنان بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 به دست آوردند چی خواهد شد؟
آقای وردان افزود که زنان اکنون وزیر، والی و شاروال شدند و 25% پارلمان و شوراهای ولایتی را تشکیل می دهند و زنان تجارت پیشه در فعالیت های بازار سهم می گیرند و در سکتور امنیتی هم شاملند. وی گفت که اینها همه حقوقی هستند که مردم از آن سخن میگویند که در چوکات یک صلح پایدار باید حفاظت شوند. جینی مگی، مسئول ارشد اداره انکشاف بین المللی امریکا، گفت که منزوی ساختن زنان باعث ناآرامی می شود.
چیزی به نام انکشاف پایدار بدون انکشاف همشمول وجود ندارد. در افغانستان و هر جای دیگر جهان بالعکس، منزوی ساختن زنان و دختران به جای انکشاف وسیع و پایدار که افغانستان با نیاز دارد نارامی ایجاد و از خود به میراث میماند.
خانم میگی افزود که یکی از تفاوت‌های چشمگیر این است که تمثیل زنان در سال 2018 به 27% رسید. حسینه صافی، سرپرست وزیر امور زنان افغانستان، به این نشست گفت که دستاوردهای چشمگیر نسبت مشارکت زنان در همه سکتورهای دولتی تحقق یافته و باید حفاظت شود.
امروز که ما درباره پروسه صلح گپ میزنیم، من فکر میکنم ما در یک مرحله بسیار حساس قرار داریم که ما به حیث مردم و حکومت افغانستان باید همه دستاوردهایی را که داریم حفاظت کنیم.
خانم صافی افزود که 4 زن نیرومند در هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان شاملند که با تجربه‌ای که دارند می توانند از زنان نمایندگی کنند. سرپرست وزیر امور زنان تأکید کرد که مذاکرات باید با بسیار حوصله‌مندی دنبال شود. حبیبه سرابی والی سابق بامیان و عضو هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان در برابر این پرسش که آیا طالبان برای شنیدن نگرانی های زنان از خود میل و اراده نشان دادند و آیا علائمی وجود دارد که آنها در مسائل مربوط به زنان انعطاف نشان خواهند داد، گفت:
ما هنوز داخل آجندا نشده ایم که درباره حقوق زنان با هم بحث کنیم. مسائل و حقوق زنان باید شامل آجندا باشد و به طرز العمل کاری ارتباط نمی گیرد. ما هنوز طرز العمل مذاکرات را نهایی نساخته ایم.
طالبان در ایام زمامداری خود در سالهای 1990 زنان را از حق آموزش و کار خارج از خانه محروم ساخته بودند، ولی اکنون میگویند که حقوق زنان را در چوکات اسلام و عنعنات افغانی میپذیرند.
از نگرانی‌ها در مورد آینده حقوق زنان افغان شنیدید که در نشست انستیتوت صلح آمریکا مطرح شده. این در حال است که خاطره‌ای که دو چشمش را با چاقو کشیدند و تنش نشانه‌های از خشونت وحشتناک را بازگو می‌کند، خواهان عدالت شده. این رویداد 3 ماه پیش در ولایت غزنی انگام رخ داد که افراد ناشناس بر خاطره عمله کردن. خاطره که پلیس بوده ادعا می کند که این خشونت در برابر او با خواست پدرش صورت گرفته. همزمان با این، وزارت داخلی افغانستان ادعا می کند که پدری خانم خشونت دیده یک طالب است و چشمان دخترش را با دستان خودش کشیده است. گروه طالبان این ادعا را تبلیغ در برابر این گروه خوانده. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
بیخی سیتر باندی ولی گیدم شکت اول بیدم شخ مرمی خوده لی ولی سیدست با مسیر
نشانه های خشونت در تن و صورت خاطره بازگو کننده یه خشونت است که هنوز و مانند کابوسه به خاطر دارد و از آن با عشق حکایت می کند.
کچکم دی ولی ما اول که خالی ستکاره بند جوڑا و آخری کسی مرمی اغا گرکسو آخری کسی اکره و
خاطره ادعا می کند که پس از 3 ماه همکاری با پلیس در ولایت غزنی، مردان مسلح با همکاری پدرش 10 گلوله به وی شلیک کرده و چشمانش را با چاقو برون کردند. به گفته خاطره، پدر وی با طالبان ارتباط داشت و از همان آغاز که در فرماندهی پلیس غزنی به کار آغاز کرد، از سوی پدرش تهدید شده بود. خاطره میگوید که وی از خانه خود آواره شده و از حکومت میخواهد برای او سرپناه دهد و زمینه درمان او را فراهم کند.
آن روز خبر نبودم، اما احتمالاً زیر نظر آنها بودم. صبح هنگام بیرون آمدن از خانه، پدرم به من گفت که حجاب می پوشی یا چیز دیگری. من به او گفتم که حجاب می پوشم. تا وقتی که از دفتر کار بیرون می شدم، پدرم 10 بار به من زنگ زد. در راه خانه یک موتورسایکل مرا تعقیب می کرد. 3 نفر بر آن سوار بودند. آنها به سرم کوبیدند و به زمین افتادم. با چاقو نیز همین 3 تن مرا زدند.
در همین حال مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخلی افغانستان، در حساب تویتر خود از خاطره به عنوان یک پلیس شجاع یاد کرده و نوشته که پدر خاطره یک طالب است و چشمان دختر خود را کشیده است. با این حال خاطره میگوید پدرش مستقیم این کار را نکرده، بلکه به دیگران گفته است تا او را آماج قرار دهند. اما آیا واقعا پدر خاطره یکی از اعضای طالبان است؟ سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که این کار جنتگال، پدر خاطره به این گروه ارتباط ندارد و این ادعاها را تنها تبلیغات حکومت افغانستان در برابر اعضای این گروه خواند. با این همه، در کنار وزارت داخلی افغانستان، این رویداد در شمار از رسانه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های تندی را برانگیخته است و کاربران شبکه‌های اجتماعی این خشونت وحشتناک در برابر خاطره را با تندترین واژه‌ها نکوهش کردند. وحیدالله کلیمزی والی غزنی گفت که این رویداد هنوز زیر بررسی‌ها قرار دارد. به گفته آقای کریمزه جنتگل پدر خاطره بازداشت شده و زیر نظارت است.
وقتی که طرف خانه خود میره در اون دروازه خانه ایش با از طرف افراد مسلح ناشناس بلایش پیر شدت میگیره و ای زخمی میشه. متاسفانه او خانم چشمای خود از دست داده. تحت و شواهد و مدارک که پیدا به دست آمده که گویا پدر ازی با هر کس که بوده تروریستا یا کسایی که این خانم را هدف قرار داده هم دست بوده او گرفتار شده از تحقیقاتشان جریان داره.
خاطره شوهر و 5 فرزند او در حال حاضر در کابل زندگی می کنند. نبی همسر خاطره می گوید که آنها هنوز در معرض تهدید قرار دارند و از حکومت می خواهند تا امنیت آنها را جدی بگیرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میخواهد تا متباقی سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان تا پایان سال جاری میلادی به کشورشان برگردند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته اکثریت افغانها خواهان خاتمه جنگ جاری در کشورشانند. او این را دیروز در جریان سخنرانی که از طریق ویدیو کانفرانس در پانتون شیکاگو داشت گفت. قرار است عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در ملاقات امروز خود با صدر اعظم هند نریندر مودی درباره صلح در افغانستان گفتگو کند. و با اینکه جهانیان برای آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان تلاش دارند، جنگ در منطقه جنجال برانگیز ناگورنو قره‌باغ همچنان شدت گرفته. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم در مهمترین های جهان می شنوید که جرمنی و فرانسه در یک اعلامیه مشترک به اتحادیه اروپا پیشنهاد کردند تا کسانی را که در مسموم ساختن الکسی ناوالنی مخالف سیاسی سرشناس کرملین دست دارند تحریم کند. سلطان محمد سرور جزئیات می دهد.
بعد از اینکه سازمان جلوگیری از اسلحه کیمیاوی در هاگ تایید کرد که الکسی ناوالنی از مخالفان سرشناس کرملین مسموم شده است، جرمنی و فرانسه از اتحادیه اروپا خواستار شدند تا کسانی را که در این قضیه دست دارند تحریم کند. آقای ناوالنی که در جرمنی به سر می‌برد، صحت وی در حال بهبود است. او در ماه آگوست گذشته توسط مواد کیمیاوی از نوع نویچوک مسموم شده بود. کرملین دست داشتن خود در این قضیه را رد می کند، ولی علی‌رغم فشارهای بین المللی با تحقیقات جنایی در مورد مخالفت نشان داده است. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی به نشست روز چهارشنبه پارلمان در برلین گفت که مسکو باید از مخالفت دست بکشد.
این بدیهی است. اگر این قضیه حل نشود و معلومات مورد نیاز آماده نشود، امکان ندارد که به کسانی که در روسیه تحریم وضع نشود. به روسیه بهتر خواهد بود که اجازه ندهد که مسئله به این سرحد برسد.
در OVCV ابشتم. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی و ژان لودریان همتای فرانسوی وی در اعلامیه مشترک خود گفتند که پیشنهاد خود درباره تحریم ها را به زودی با شرکای خود در اتحادیه اروپا در میان خواهند گذاشت. آن سو دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفت که لندن با پاریس و برلین هماهنگ است، ولی ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که متن و لحن اعلامیه جرمنی و فرانسه قابل پذیرش نیست و اتهام وارد کرد که این دو کشور روسیه را تهدید می کنند. آژانس خبررسانی رویترز از قول دیپلماتان گزارش داد که تحریم ها شامل برخی اعضای استخبارات نظامی روسیه خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما اکنون گزارش داریم در مورد این که یک سروی جدید مرکز تحقیقاتی پیو در واشنگتن نشان داده که نظر مردم در مورد چین در چندین مورد اقتصادی پیشرفته جهان منفی شده و نظریات نامطلوب در رابطه با چین در سال گذشته افزایش یافته. این نظرسنجی در 14 کشور جهان صورت گرفته. دلیل عمده تحول چی میتونه باشه؟ از زرغونه منگل میشنوید.
مرکز تحقیقاتی پیو دریافته که در استرالیا، بریتانیا، جرمنی، هلند، سویدن، ایالات متحده، کوریای جنوبی، اسپانیا و کانادا نظر منفی در رابطه با چین بیشتر از هر زمان دیگر است. بیشترین افزایش در نظر منفی مردم در رابطه با چین در استرالیا است، جایی که بیش از 80% پاسخ دهندگان گفتند که چین را به حیث کشور نامطلوب می‌بینند. این یک افزایش 24% نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش، در بریتانیا سوم حصه مردم حال در مورد چین نظر منفی دارند که 19 امتیاز بیشتر از سال گذشته است. در گزارش پیو آمده که در ایالات متحده دید نامطلوب مردم به چین بعد از آغاز کار رئیس جمهور دونالد ترامپ 20% افزایش یافت که 13 شماره بالاتر از سال گذشته است. ویروس کرونا در دسامبر سال گذشته از شهر ووهان چین سرچشمه گرفت و بر اساس ارقام پوانتون جانز هاپکینز آمریکا تا حال بیش از 1,050,000 تن را در جهان به کام مرگ فرو برده و حدود 36 میلیون تن دیگر به شمول دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را مبتلا کرده. از دلایل عمده این تحول منفی در نظریات در رابطه با چین است. این افزایش در حال صورت گرفته که انتقادات وسیع از نحوه برخورد چین با همگیری ویروس کرونا موجود است. حدود 60% پاسخ دهندگان در هر 14 کشوری که در آنها این سروی صورت گرفته گفتند که چین در برخورد با کرونا به اندازه کافی کار نکرده. تقریبا همین تعداد مردم عدم رضایتشان را در رابطه با نحوه مقابله کشورهای خودشان یا سازمانهای جهانی مانند سازمان صحی جهان و اتحادیه اروپا ابراز می کنند. تنها در امریکا شمار بیشتر مردم در رابطه با نحوه برخورد حکومتشان با کرونا نظر منفی تر داشته و تعدادشان به 84% می رسد. عدم رضایت مردم از نحوه برخورد چین با ویروس کرونا منعکس کننده کاهش اعتماد به رئیس جمهور چین شی جین پینگ است.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. با برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق تعلیم با خانم منصور رحمانی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان بحث می کنیم. خانم رحمانی، می شود آغاز شما درباره خود حق تعلیم صحبت کنین؟
سلام و عرض ادب دارم. خود حق تعلیم و تربیت یکی از حقوق بشری افراد و جزء زندگی بشره. وقتی میگیم حق بشری یعنی حقی که به ذات انسان بودن به انسان داده میشه. قسمی که در ماده 43 قانون اساسی افغانستان آمده که حق تعلیم و تربیت برای تمام افبای افغانستان به رسمیت شناخته به تاسویه لیسانس، دولت خود خود مکلف به این میدونه که زمینه تحصیل رایگان برای افراد معیا بسازه. پس به این ترتیب گفته میتونیم که یکی از حقوق بنیادی افراد حق تعلیم و تربیه هست و دولت هم مکلفیت داره زمینه تحصیل برای افراد مساعد بسازه. خب همه ما در این جامعه زندگی میکنیم و میفهمیم که عوامل بسیار زیادی وجود داره که مانع از این حق میشه. نه تنها حق تعلیم تربیت، اکثریت حقوقی که انسانها به ذات انسان بودن خود دارن با موانع روبرویه. دقیقا عوامل یا مشکلاتی هست که باعث میشه افراد به این حقوق دسترسی نداشته باشن. از جمله بحث حق تعلیم و تربیت، ما اگه خواسته باشیم دونه به دونه نام ببریم که چقدر مشکلاتی است که باعث از این میشه که افراد به این حقوق نرسن، خیلی زیاد زیاد است. اول مسئله ناامنی است، یکی از مشکلات بسیار زیادی که فراروی حق تحصیل، حق تعلیم و تربیه افراد مسئله ناامنی است. در بسیاری از جاها هنوز امکان از اینکه افراد بتونن به مکتب برن وجود نداره. بس ناامنی مشکل عمده ما است در قسمت حق تعلیم تربیه که افراد نمیتونن دسترسی پیدا کنن. فقر، بیکاری از عوامل بسیار مهم و از بسیار مشکلات بسیار مهمی است که افراد نمیتونن به این حق دسترسی پیدا کنن، چون خانواده ها مجبورن که از مو اوان طفولیت وقتی که طفل تونس را بره، یعنی در سنین 5-6 سال مجبورن که خود پدر خود بیرون شن و دکون برن کار کنن و همچون کارهایی که باز تا بچه و مجرد از این که دست راست و چپ خوب بشناسه نانآور خانواده میشه و مکلفیت داره که خرج خانواده رو به دست بیاره. و مسئله بیکاری سبب فقر شده، وقتی سبب فقر شده باز نتونستن به آموزش دسترسی پیدا کنن.
چی فکر میکنین بعضی خانواده ها نسبت قیوداتی که دارن اجازه نمیتن دخترایشون با مکتب بره؟ ای هم یکی از
دقیقاً با شما موافقم، یکی از مشکلات دیگه که ما داریم این بحث باورها و عقاید مردم ما هست که هنوز ایده‌ای از مردم نپذیرفتن که حق تحصیل، حق تعلیم و تربیه برای همه افراد به رسمیت بشناسن، مخصوصا گروه های آسیب پذیر از این خانم ها هستن بیشتر در بحث تعلیم و تربیه که از این بحث آسیب میبینن، یعنی نمیتونن به این حق خود دسترسی پیدا کنن. چون یک باوری که در جامعه ما وجود داره اینه که زن باید در خانه باشه و این که زن دیگه نیازی به تحصیل نداره، زن که مجبور نیه که کار بکنه. همیشه میگن دختر مال مردمه. وقتی دختر مال مردمه ما زحمت بکشیم، پول مصرف کنیم که ای بیایه تحصیل بکنه و بعد از اون مفیدیت از اون دیگه خانواده تعلق بگیره، این طرز تفکر باعث شده که دخترها از این حق خمرون باشن و به حق نتونن دسترسی داشته باشن. دیگه یک بحث دیگه، بحث فساد اداری، بحث های دیگه هم ما داریم که میتونه به جمله مشکلات باشه که باعث بشه فراروی تحصیل به وجود بیایه. ما مثال های عینی داریم در بعضی از مناطق. از وزارت معارف به این پول که ما مثلا 10 تا مکتب به فلان منطقه دارین پول گرفته میشه، بعد به همو قسمت پولا به جیب کسایی میره که به اساس فساد اداره بالاخره به خود خود میگیرن. هزینه از او به اندازه پول معلم و پول کتاب و نمیفهم دیگه مصارف میگیرن به جیب خود میزنن و زمینی تاثیر میگن ما مثلا در چند ولسوالی فراهم کردیم، در حالی که وقتی یک آدمی پیدا میشه و میره تحقیق میکنه که آیا واقعا همینقدر هزینه که از معارف گرفته میشه و برای از این تعلیم هست، یعنی وقت معلوم میشه که اصلا نه مکتبی وجود داره نه شاگردی وجود داره و تماما پولا از اینجا یک ایده سود میبرن و این پول برای از اونها تعلق و این یکی از موانعی شده که امروز اشخاص نمیتونن به این حق دسترسی داشته باشن.
شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خانم رحمانی، با موجودیت همه مشکلاتی که صدرای تعلیم و تحصیل در افغانستان شده، کدام راه حل ها را شما مناسب میبینین؟
راه حل ها زیاده، اما این که چقدر راه حلی که پیشنهاد میکنیم میتونه عملی باشه مهم هست. فرض مثال ما یکی از عوامل این که اشخاص نمیتونن به تعلیم و تحصیل پیدا کنن مسئله ناامنی بود. وقتی همه عامل برداشته بشه، همه مشکل برداشته بشه، میتونه یکی از راه حل باشه که باعث بشه اشخاص به یه حق خود دسترسی پیدا کنه. امنیت بیایه و اون صلح که واقعا باید باشه ما دسترسی داشته باشیم، خب میتونیم که از حق تحصیل خود هم استفاده کنن. اگر اشخاص از لحاظ اقتصادی تامین بشن، یعنی که من نمیخوام بگم دولت مکلفیت داره فقر رو شکن کنه، دولت زمینه کار مساعد بسازه. وقتی زمینه کار مساعد شد، یک گروهی تونستن کار بکنن، مثلا از یک خانواده پدر خانواده مادر خانواده کار کرد، در این زمینه تحصیل برای اطفال از اون خانواده میشه. سومین عامل اگر یاد شما باشه، ما نام بردیم گفتیم طرز تفکر یا باورهای جامعه ما هست. اگر جامعه ما از اون طرز تفکر قدیمی ای که در چند سال سال پیش وجودش بیرون بشه و به این باور برسه که زنان هم حق تحصیل دارن، کودکان هم آینده سازان فردای از جامعه حق تحصیل دارن، اگر تفکر ما درست بشه او وقت میتونه یکی دیگه از راههایی باشه که اشخاص به این حق دسترسی داشته باشن، فساد اداری کم بشه و مسئله ای که گفتین عدم دسترسی اشخاص به این حق خود فساد اداری است. اگه این موضوع هم حل بشه، یعنی فساد اداری هم ریشه کن بشه، میتونه که زمینه سهولت افراد به دسترسی به این حق مهیا بسازه.
خب کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستا خصوصا در قسمت نقض حق تعلیم چی کارکردهایی داشته؟
خب قسمی که برای همه هویدا هست، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وظایفی که داره اینه که حمایت میکنه از کسانی که حقوق بشری از اونها نقض شده باشه. حالا حق بشری افراد گفتیم یکی از او جمله چی حق تعلیم و تربیه است. هرگاه کسی همین حق از او سلب بشه، یکی از مکلفیت هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر داره یا از وظایفی که داره اینه که رسیدگی بکنه به کسایی که از همچون حق محروم شدن.
مثلا چی گونه رسیدگی میتونه بکنه؟
مثلا ما بخش زنان داره در خود تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر هست. وقتی حق از یک خانم سلب بشه، حق تعلیم تربیه از او، میتونه به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه بکنه، با ثبت شکایت و شکایت ارزی توسط اعضای کمیسیون پیگیری میشه و حق ارزی برای ارزی داده میشه. فردی که از این حق محروم شده باشن اگر اطلاع داده بشه به خود کمیسیون، کمیسیون پیگیری میکنه. بخش دیگه داره کمیسیون به نام بخش اشخاص دارای معلولیت، و اگر خود شما بفهمید که این سقش از گروه های آسیب پذیر از جامعه ان و زنان، معلولین و اطفال از گروه های آسیب زیر در جامعه افغانستان تشکیل میدن و هرگاه هر کدام از حقوق از اینا توسط هر کسی که باشه نقض بشه، کمیسیون به شکایات از اینا رسیدگی میکنه و حقوق از اونا سعی میکنه تا حدی که در توان داره از اونا برسونه. در کنار از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بحث نصاب تعلیمی معارف کمک میکنه. یکی از کارهایی که داره اینه که در قسمت اصلاح نصاب تعلیمی معارف سعی میکنه که موضوعات در نصاب تعلیمی شامل بشه که با رویات اطفال سازگاری داشته باشه، برای اطفال مفید باشه. اگر یاد شما باشه در استوایی که ما چند سال پیش میخوندین در بخش معارف، خصوصا در بحث ابتدایی کتابا که بود، یک مردی بود مندیلش با یک تفنگ به دست از اون بود، این گونه درس داده میشد، در حالی که بحث تفنگ و سلام اینا امروزه میبینیم از داخل کتابا بیرون شده. نشانه باز موضوعات مثل سول نمونه از یک پرنده میایه که صلح در افغانستان میاره، نودوستی
بله.
اینا چیزایی که جایگزین شده و از کارکردهایی که کمیسیون داره در قسمت نصاب تعلیمی معارف کار میکنه و همچنین به مکاتب همیشه ما نظارت دارین و قسمت اطفال که با اطفال مثلا با شیوه بد رفتار نشه، مورد لطکوب و شکنجه قرار نگیرن، اشخاصی که معلول هستن در مکاتب از اونا نظارت به عمل میایه که با اونا چگونه رفتار میشه، آیا از امکاناتی که برای افراد معلول باید در نظر گرفته شده در مکاتب هست، یعنی مثلا افرادی که نمیتونن به زینه ها بالا بشن، آیا امکان ازی هست که زمینه بالا شدن از اونها توسط کسی وجود داره، یعنی هرگاه کسی شکایتی داشته باشه میتونه به کمیسیون مراجعه بکنه و مشکل خود از طریق کمیسیون پیگیری.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با خانم منصور رحمانی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان که روی موضوع حق تعلیم بحث کردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های در امتداد لحظه ها. اولین کامپیوتر در جهان چگونه بود و کی آن را اختراع کرد؟
در سال 1642 کسی از فرانسه به نام بلیس پاسکال یک ماشین ساخت به نام عجیب.
کامپیوتر دارای کدام مشخصات است؟
در کامپیوتر پروسسور بسیار مهم چیز است که رول مهم ادا میکنه. بعد از او ریم است که اون مهم چیز است. بعد از او شیشه عزیز که برتان تصویر نشان میده. کیبورد است که
بهترین کامپیوتر کدام و اکنون استفاده از کامپیوتر در افغانستان از چه قرار است؟
دفاتر دولتی مجبور است که کنده را به پالتام و اسم و نوالت بالا. اگر کامپیوتر باشه در ظرف 5 ثانیه 10 ثانیه مشکل را رفع.
با این موضوع شما را به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم. در آغاز از پیشینه ساختن کامپیوتر برایتان میگوییم، بعد از آن از مشخصات و اینکه کامپیوتر کدام سهولت ها را داراست گفته می شود و در اخیر گزارش کوتاهی را که از یک دکان کامپیوتر فروشی شهر کابل تهیه کرده ایم تقدیم می شود. من عفیفه ساکب هستم و شمیلا جاوید این برنامه را تهیه کرده است که اینک گزارش برنامه را هم برایتان ارائه می کند. با رادیو آزادی باشید.
کامپیوتر یکی از پدیده‌های فناوری مهم در جهان است که بیشتر بخش‌های زندگی انسان‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. کامپیوتر کلمه انگلیسی به معنای محاسب و شمار کننده می باشد. تاریخچه کامپیوتر برمی‌گردد به قرن 4 که در بابلون یا عراق امروزی ساخته شد که می توانست محاسبات را انجام بدهد. بعدن در سال 1642 میلادی شخص فرانسوی به نام بلز پاسکال ماشینی را ساخت که توانایی شمارش ریاضیات ابتدایی را داشت که این دستگاه به نام پاسکالی نامیده می شد. البته نمی توان پاسکال را اولین مخترع ماشین های محاسبه دانست، زیرا پیش از او در سال 1623 شخص دیگری هم شبیه این دستگاه را ساخته بود. سهیل مختار استاد پانزه کامپیوتر ساینس دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پلی‌تکنیک کابل در مورد تاریخچه کامپیوتر معلومات بیشتر می دهد.
کامپیوتر اولی به نام ابکاس بود. ابکاس اصلا یک ماشین الکترونیکی نبود، ولی یک ماشینی بود که می تانست محاسبات انجام بده که در قرن 4 در بابلون که حال ما برش عراق میگیم در اوج ایجاد شد. بعدن باز در سال 1642 کسی از فرانسه به نام بلیس پاسکال یک ماشین ساخت به نام ادینگ ماشین، و اولین ماشین الکترونیکی که ساخته شد در سال 1946 بود که در امریکا ساخته شد به نام انیاک بودی کمپیوتر که میتونست محاسبات مغلق انجام بده، حتی میتونست محاسبات فیزیکی هسته‌ای را در ظرف 2 ساعت انجام بود. به می ترتیب کامپیوترها با گذشت زمان انکشاف کردن.
یک کامپیوتر شامل نرم افزار و سخت افزار است. باز هم استاد سهیل مختار درباره اصطلاح سخت افزار و نرم افزار و این که کامپیوتر چه زمانی در افغانستان آمد میگوید.
سخت افزار وسایل فیزیکی کامپیوتر و نرم افزار چیزی که ما را قادر می سازد از کامپیوتر استفاده کنیم، ولی او قابل دید نیست، قابل لمس نیست. برای اولین بار در هتل اینترکانتیننتال در سال 1971 یک کمپیوتر رو جنستال شد که او کمپیوتر از شرکت IBM بود، مادرش 360 بود، ولی متاسفانه با گذشت زمان در سال 1993 این مرکز بسته شد. باز در سال 2021 دوباره فعالیت آغاز کرد.
اکنون مراکز و کورس‌های آموزش کامپیوتر در بیشتر نقاط این کشور تأسیس و به همین ترتیب پانزه‌های نیز فعال و جوانان مصروف فراگیری این فن هستند. گفته می‌شود استفاده از کامپیوتر راز رموز خود را دارد که در جریان استفاده از آن باید مد نظر گرفته شود. الفت کارمند یکی از ادارات در مورد چگونگی استفاده از کامپیوتر توضیح می‌دهد.
کامپیوتر باید اکثرا بطریش فول چارج داشته باشه و برقی که باشه نرمال باشه. اکثر مردم سر سولار و جانتور چیزا استفاده میکنن، به خاطر رو زودتر خراب میشن. باید USB هارد دیسک اجناسی که در یک کامپیوتر و چند کامپیوتر استفاده میشه، باید کامپیوتر آنتی ویروس داشته باشه که حفاظت خود کنن. زمان فعلی دنیا دیجیتال هستن، اکثر کار سر کامپیوتر پیش میرن. وقتی که یک کار ضرور باشد کامپیوتر خراب شود، دیگه میشه کنه کار از دست بدی، یک قرارداد باشه از دستت میره، دیگه یک امتحان داشته باشی آنلاین چیزی باشه او هم از دستت میره.
ولی ولی در تعدادی از ادارات دولتی هنوز هم کارهای اداری به شکل قدیم جریان داشته و مامورین میانسال نه تنها فن استفاده از کامپیوتر را نمی‌دانند، بلکه کورس‌هایی که برایشان برگزار شده نتوانستند آن را فرا بگیرند. از سوی دیگر الهام متعلم صنف 4 یکی از مکاتب دولتی در شهر کابل که امکانات استفاده از کامپیوتر در مکتبشان وجود ندارد میگوید خیلی علاقه دارد که مضمونی به نام کامپیوتر شامل تقسیم اوقاتشان گردد تا او بتواند نوت‌هایش را در آن تایپ کند.
در مکتب ما میخواییم مضمون کامپیوتر باشد. کامپیوتر در فکر ما زود درس میشینه و نوتای ما را برسانیم، درسای خود کنیم، کارخانگی های خود کنیم و دیگه وقتی که ما در مکتب ناشته میکنیم دوست ما پوله میشود که در قلم.
در خانه که کامپیوتر داری چه قسم از او استفاده میکنیم؟
در او درس را میخوانم و دیگه نوتای من میرسانم و رسامی هم میشود.
در امتداد لحظه ها در این برنامه واقعات تاریخی، هنری و فرهنگی مردم برای شما ارائه می گردد. با رادیو آزادی باشید.
در گزارش توضیحات را در مورد کامپیوتر شنیدید. حال از بازار خرید و فروش کامپیوتر در کابل برایتان می گوییم. همکارم شمیلا جاوید با یکی از مارکت های کامپیوتر فروشی شهر نو کابل رفته و با کامپیوتر فروشان و خریدارانش در آنجا صحبت کرده است که در یک گزارش کوتاه برایتان تقدیم می کرده.
شنوندای عزیز، اکنون ما در شهر نو کابل مارکت سیتی کامپیوتر دکان به نام لپتاپ زون قرار دارم و اینجا که من میبینم انواع کامپیوترهای دسکتاپ و لپتاپ در ویترین های این دکان گذاشته شده و چند نفر مصروف خریداری کامپیوتر هستند. در آغاز میخوایم که با یکی از این خریدارای لپتاپ صحبت کنم. میشه در آغاز معرفی کنین خودتون؟
اسمم هلال است، یکی از خریدارای لپتاپ در شهر نو آمدیم.
شما تصمیم دارین کدام لپتاپ بخرین؟
ما دل انتخاب کردیم چون او هیوی دیوتی است، به اصطلاح انگلیسی هر قسم کار و مشکل رفع کرده میتونه.
بله. کدام کارتون اکثرا با کامپیوتر انجام میدین؟
چون من یک محصل پانزه کامپیوتر ساینس هستم، به مو اساس مو چیزی که ضرورت پنتونم است، سافت ویر ام است که مده او باید کار کنم. فرض مثال ما پروگرام نوشته میکنیم یا درس میخونیم یا از اینترنت چیز دانلود میکنیم، روزمره اکثر کارهای ما که است حالا کامپیوتری شده. اگر چیز انتری میکنیم، داخلی و خروجی چیزی هست، یک فروشات و گرفتن یک چیز، کلش به حساب سیستم کامپیوتر شده.
سابقه هم کامپیوتر که نبود درس خونه چه قسم میخوندین؟
وقتی که کامپیوتر نداشتم من خودم منوال درس میخوندم، به حساب نوت میگرفتم و همون نوت رو روزمره تکرار میکردم. چون زمانه پیشرفت شده سیستم کامپیوتری است، نیاز بر ازیس که حالا کامپیوتر خریده شه و کامپیوتر از کامپیوتر استفاده شه.
چی نظر دارین اگر کامپیوتر مثلا مکاتب پنتونا دیگه مراکز آموزشی باشه چقدر بهتر است برای یک محصل، برای یک شاگرد؟
مشکلات محصل و شاگرد از حدود زیاد میتونه رفع بسازد، چون میشه که یک چپتر یا هم یک کتابچه چیزی نوت که گرفته میشه گم شوه یا هم پاره شوه، میشه اون نوت از او از دست بره، نمیتونه دوباره او را به دست بیاره، مجبور است بشینه روزها را و سپری کنه تا اون نوت ها را و چپتر ها را پس به سر بگیره. میشه دم کامپیوتر سیو باشه، چیز چپتر باشه، نوت باشه، ویدیو باشه، میتونی از امو دوباره کار بگیری، دوباره از امو ریکاردت که کده باشی از او استفاده کنی. چون ما میبینیم اکثر دفاتر دولتی ما وقتی میری مشکل خود پیش میکنی، او مجبور است که کنده را بپالتام و اسم و ولد و نام تا بپاله. اگر کامپیوتر باشه در ظرف 5 ثانیه یا 10 ثانیه مشکل که داره او را رفع بسازه.
بله، بسیار زیاد تشکر از خودت.
خواهش میکنم.
خب دوستان شنونده، در گوشه دیگه این دکان کامپیوترهای مختلف با رنگ ها و ساخت کمپانی های مختلف قرار دارن. خب میرم به طرف مالک این دکان و میخوایم با اینا هم صحبت کنم. میشه شما خود معرفی کنین و بگوین که اکثر این کامپیوترها را شما از کجا وارد میکنین؟
اسم ما ضیاءالحق واحدی، صاحب از شرکت لپتاپ زون هستم. اکثریت اوقات خود ما میریم خریداری کامپیوتر میکنیم از پاکستان، چین، باز از امریکا و اروپا که از دور ما به حساب آردر که برش میگه از جا از امریکا و اروپا ما میخوایم اینجا به فروش میرسانیم.
خب میریم در پیش ویترین، میشه معرفی کنین که اینا به کدام نام هستن؟
اکثریت کمپانی دل است، ایچ پی است، اپل است، ایسر است و همچنان دیگه کمپانی ها هم است.
میشه از ساختمان و اجزایش که چی چیزا در کمپ کامپیوتر از نام بگیریم؟
در کامپیوتر پروسسور بسیار مهم چیز است که رول مهم ادا میکنه. بعد از او ریم است که اون مهم چیز است. بعد از او شیشه عزیز که برتان تصویر نشان میده، کیبورد است که دو تایپ میتانی، همچنان ماوس و کیبورد داره که باز او هر طرف میتانی هر چیز کلیک بکنی، او را باز کنی، بسته کنی. دای بیتریس که باید برتان بکاپ بده، از او برق ما شما نداریم، از او استفاده میکنیم.
یعنی این یک ذخیرهگاه برق هم داره می بیتریس؟
بله، بیتری سابق که بود اینقدر زیاد برق نگاه نمیکرد. حالا که لپتاپ ها 2 ساعت 4 ساعت 6 ساعت حتی 10 ساعت هم بیتری برتان برق نگاه میکنه، از پیش استفاده کرده میتونیم.
قیمتی ترین کامپیوترتون چند است و ارزان ترینش چند است؟
در کامپیوتر فرق می باشه. قیمت یک کامپیوتر مطابق مشخصات، مطابق کمپانی هم فرق میکنه. مثلا کمپانی دل که هست نرخش بسیار پایین است و کمپانی اپل که قیمتش بسیار بلند است. فرق کامپیوتر که هست باز در مشخصات می باشه که به کدام مشخصات، به کدام سرعت و به کدام کیفیت شما کامپیوتر کار تن قیمتش دمو تغییر میکنه. کمترینش که هست از 5000 افغانی و زیادترینش شاید تا 2 لک افغانی که 3000 دلار میشه پیدا میشه.
چطور است مشتریایتان میآیند، میخرن، علاقه مندی دارن؟
سابق یعنی یک 7 سال پیش اقتصاد مردم یک ذره خوب بود، می آمدن می خریدن به خود، به فامیل خود، به اولادای خود، به خاطر درس خواندن و به خاطر آموزش می خریدن. لیکن حال بسیار کم مردم می آید به خاطر خریداری، غیر از دفاتر که می خرن و ضرورت خود پورا می کنن. مردم عام آل توانایی زیر نداره که بیاید بخره، غیر از اینکه مستعمل خریده می تانه و دیگه نو خریده نمی تانه. چرا؟ وضع اقتصادی مردم رو به رکود است.
بسیار زیاد تشکر، سلامت.
سلامت باشین.
که تمام مردم افغانستان بتوانند از تکنولوژی های امروزی مستفید شوند، این برنامه را اختتام می‌دهیم. تا بعد، خدا حافظ و ناصرتان.